آبه شینزو نخست وزیر ژاپن بعد از ظهر چهارشنبه در صدر هیئت بلندپایه وارد تهران شد. نخستین روز سفر نخست وزیر ژاپن به ایران با مذاکرات با رئیس جمهوری ایران آغاز شد. دیدار روز پنجشنبه نخست وزیر ژاپن با رهبر معظم انقلاب نیز فراز مهم این سفر تاریخی خواهد بود. این سفر را بسیاری از ناظران در چارچوب علاقمندی ژاپن به گسترش مناسبات با ایران ارزیابی کردند. آبه شینزو در پایان مذاکرات رسمی با حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در نشست خبری مشترک بر علاقمندی توکیو بر گسترش مناسبات با ایران تاکید کرد. با این حال با توجه به ابراز نگرانی ژاپنی ها نسبت به بحران شدن وضعیت در غرب آسیا، طبعا این وجه سفر نیز اهمیت دارد، چنانکه نخست وزیر ژاپن در اظهاراتش از کاهش تنش در غرب آسیا به عنوان یکی از آرزوهای این کشور یاد کرد و گفت که با تمرکز بر این موضوع به ایران سفر کرده است. رئیس جمهوری اسلامی ایران هم با بیان اینکه نخست وزیر ژاپن درباره مسائل منطقه‌ای خوشبینی قابل ملاحظه دارد، خاطر نشان کرد که ایران از ادامه حمایت ژاپن از برجام و درک اهمیت این توافقنامه برای منطقه و جهان خرسند است. حسن روحانی همچنین در نشست مشترک هیئت‌های عالی رتبه ایران و ژاپن با بیان اینکه همه کشورها در قبال توافق برجام و قطعنامه 2231 سازمان ملل وظیفه مشخصه بر عهده دارند، ابراز امیدواری کرد که ژاپن نیز مسئولیت‌های خود را در این زمینه اجرایی کند. با این حال وجه مهم و غالب این سفر را میبایست در روابط دو جانبی دو کشور دانست، چرا که سفر نخست وزیر ژاپن بعد از 41 سال به تهران یک سفر دو جانبه مهم و در بالاترین سطح است. سفر آبه شینزو در واقع دومین سفر یک نخست وزیر ژاپن به ایران در طول تاریخ روابط دو کشور است. سلیم نومین کارشناس مسائل سیاسی و مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ معاصر ایران معتقد است که ژاپنی ها هم مانند بسیاری از قدرت های اقتصادی دنیا همچون چین و هند به اضمحلال نظام تک قطبی در دنیا باور پیدا کردند و سعی دارند روابط خود را با قدرت های همچون ایران افزایش دهند. این کارشناس مسائل سیاسی تصریح میکند که ایران در خلیج فارس و منطقه توانسته بسیاری از سیاست‌های آمریکایی را خنثا کند و ارتباط با ایران یعنی تاثیرگذاری و نقش‌آفرینی در منطقه غربی آسیا، لذا به نظر می‌رسد ژاپنی‌ها اهداف بلندی را در این سفر دنبال می‌کنند، تا اینکه برای ترامپ که در میان سیاستمداران جهان خیلی اعتبار ندارد دلالی کنند. مختصات این سفر نشان می‌دهد اهداف ژاپنی‌ها بسیار بالاتر از این است. ژاپن کشوری است که در سیاست خارجی خود نشان داده به اصولی حاکم بر روابط بین الملل معتقد است. از این رو انتظار می‌رود که آبه به عنوان نخست وزیر کشوری که تجربه تلخ بمباران اتمی آمریکا و جنایت این کشور علیه مردم ژاپن را در تاریخ خود دارد، نسبت به تهدیدهای واقعی در منطقه و جهان شناخت واقع بینانه داشته باشد و ورای فضا سازی های سیاسی هدایت شده از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی درباره ثبات و امنیت پایدار در منطقه تلاش کند. لازمی موفقیت در این زمینه درک این واقعیت است که علت اصلی تنش در منطقه جنگ اقتصادی است که آمریکا علیه ایران به راه انداخته است. بدیهی است تا وقتی که این جنگ متوقف نشود، تنش ها در منطقه نیز ادامه خواهد داشت و تشدید نیز خواهد شد. آقای دکتر علیرضا مهرابی کارشناس مسائل بین المللی در خصوص دورنمای رابطه های ایران و ژاپن میگوید
کابل جنوب شرق آسیا به جهت دارا بودن قطعی از استانداردهای لازم در حوزه های تکنولوژی و تکنولوژی برتری که توانایی تخصصی اون طبعا در کشور ژاپن و جنوب شرق آسیا میتواند باشه، میتواند پتانسیل و پشتوانه خوبی در جهت همکاری های اقتصادی در حوزه فناوری نوین با مراکز دانشگاهی و با مراکز صنعتی ما داشته باشه. یعنی عملا فکر میکنم ما استانداردهای فکری و انسانی لازم در دانشگاهمون داریم و اگر بشود این رو با دانشگاه‌های ژاپن و حوزه‌های صنعتی و اقتصادی ژاپن فعالتر در پیش بگیریم، توانایی به جهت اون ارتباط ارگانیکی که اتفاق می‌افته، توانمندی نیروی انسانی خوشفکر ایرانی در حوزه‌ای که علاقه‌مند به پیشرفت صنعتی هستن می‌تواند با اون ارتباط به عبارتی فنی و آموزشی و تخصصی که با دانشگاه و مراکز پیشرفته ژاپن صورت میگیره این تعامل شکل بگیره. البته ژاپن هم علاقمنده که از این تمام و پتانسیل فکری و انسانی موجود در کشور ما ایران استفاده لازم رو ببرد و اون توانمندی رو بتواند در خودش هم ارتقا بدهد که میتواند در حوزه‌های مختلف هم شامل بشه. یعنی از حوزه‌های زیرساختی ما در این حوزه توانمند هستیم، در حوزه‌های حتی مجموعه‌ای از حوزه‌های بایوتکنولوژی و تکنولوژی زیستی ما امروز در ارتباط با فناوری‌های نوین ژاپن میتواند، در حوزه کشاورزی، در حوزه‌های زیستی و مسائل مختلف میتواند مورد توجه و تاکید قرار بگیرد. آقای پل بوزیت کتابی رو چند سال پیش نوشتن، رئیس سابق بانک جهانی، به عنوان جنگ سوم، جنگ آینده جنوب شرق آسیا با ایالات متحده آمریکا. تو اون کتابشون، ایشون که از صاحب نظران در حوزه مسائل اقتصادی و خودشون رئیس بانک جهانی بودن، تاکید داشتن که در آینده یک جنگ اقتصادی نهایی و جدی بین حوزه ژاپن و چین و آمریکا شکل خواهد گرفت. شاید هم به عبارتی بخوایم بگیم که امروز شاید چینی‌ها خیلی پرحرارت‌تر و درگیرتر با آمریکا دارن عمل می‌کنن و ژاپنی‌ها رو ما یک نداد در سایه می‌بینیم، ولی برخی از تئوریستان‌ها معتقد هستن که ثقل اصلی تعارض تکنولوژیکی با بین ژاپن و آمریکا خواهد. مثل آقای این قضیه چند سال قبل هم IBM نتوانست ابررایانه‌ای رو طراحی بکنه که این ابررایانه از ابررایانه مشابه ژاپنی‌ها جلوتر باشه. خب طبعا ایالات متحده آمریکا امروز می‌دونه در حوزه پنتاگون خودش، در حوزه این مسائل صنعتی خودش، نیاز به ابررایانه‌هایی که مجموعه‌ای از همبستگی‌های فن‌افزارانه، نرم‌افزاری و سخت‌افزاری هستش رو باید در اختیار داشته باشه. ژاپنی در طول چند سال گذشته نشون دادن که در این حوزه پیشرفته چشمگیر داشتن. آمریکا خودش هم احساس تهدید و خطر می‌کنه. یعنی من استنباطم اینه که ژاپنی‌ها با یک حالت چراغ خاموشی که بعد از جنگ جهانی دوم و اون بمب‌های اتمی که در هیروشیما و ناگازاکی زده شد و اون وضعیتی که برای ژاپن پیش اومد، ژاپنی‌ها در سایه تلاششون برای این هستش که پیشرفته خودشون داشته باشن. من فکر می‌کنم در آینده جهان یک تضاد جدی بین منافع ژاپن و آمریکا و چین و آمریکا شکل خواهد گرفت و حوزه جنوب شرق آسیا لازمه که با هم همگرا بشه. خود کشور چین هم اعتقاد اکیدی به این قضیه داره که با ژاپنی‌ها باید همگرا بشه و اگر این همگرایی شکل بگیره، اون روی آقای حسام الهانتیکتون هم شکل می‌گیره. برخورد تمدن‌ها، ایشون اعتقاد داشت که در آینده تمدن‌ها با هم کاملا درگیر میشه و تمدن شرق و جهان شرق تاکید و تاثیر ویژه‌ای رو بر حوزه آتلانتیس و آمریکا خواهد گذاشت.
اما ایران خواهان ثبات و امنیت و احترام به حقوق بین‌المللی است و از همین زاویه در سیاست خارجی ایران این اصول مبنای تفسیر روابط سیاسی و اقتصادی با کشورهای مستقل را تشکیل می‌دهد. از این دیدگاه میتوان گفت که اهداف سفر نخست وزیر ژاپن به تهران از یک سو بر گسترش روابط با ایران تمرکز دارد و از سوی دیگر فرصت برای نزدیکتر شدن دیدگاه‌های تهران و توکیو نسبت به ثبات و امنیت منطقه است.